ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. ایران ضمن استقبال از توافق صلح قفقاز نسبت به مداخله خارجی هشدار داد. علی اکبر ولایتی میگوید جمهوری اسلامی مانع از احداث کوریدور زنگزور میشود. و سخنگوی قوه قضایی شمار زندانیان بازگردانده شده به زندان اوین را 500 تن اعلام کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به توافق صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری آمریکا ضمن استقبال از این تحول بر نگرانی خود نسبت به پیامدهای منفی مداخله خارجی در قفقاز جنوبی تأکید کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که ایجاد مسیرهای ارتباطی و رفع انسداد شبکه‌های مواصلاتی زمانی می‌تواند به ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی ملت‌های منطقه کمک کند که با رعایت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها و بدون دخالت خارجی انجام شود. تهران اعلام کرد که با دقت تحولات قفقاز را دنبال کرده و با هر دو کشور همسایه در ارتباط است. در همین رابطه سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه درباره توافق صلح میان ارمنستان و آذربایجان در مورد جمهوری آذربایجان با میانجیگری ایالات متحده ابراز خوشنودی کرد، اما هشدار داد که مداخله خارجی نباید وضعیت را در قفقاز جنوبی پیچیده در کند. روز شنبه سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت مسکو از تلاش‌ها برای برقراری ثبات در منطقه حمایت می‌کند، اما راه حل‌های پایدار باید از سوی کشورهای منطقه و با حمایت همسایگانی مانند روسیه، ایران و ترکیه تدوین شود. همچنین در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده که حضور بازیگران غیر منطقه‌ای باید در تقویت دستور کار صلح کمک کند، نه اینکه شکاف‌های تازه ایجاد کند. ترکیه نیز از توافق صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که یک کوریدور ترانزیت استراتژیک که می‌تواند صادرات انرژی و سایر منابع را از طریق قفقاز جنوبی افزایش دهد، به زودی گشایش یابد. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی درباره آخرین تحولات مرتبط با کوریدور موسوم به زنگزور گفت قفقاز یکی از حساس‌ترین نقاط است و جمهوری اسلامی با روسیه یا بدون اون مانع احداث کوریدور آمریکایی در قفقاز خواهد شد، چرا که به گفته او این کوریدور نقشه ژئوپلیتیک منطقه را تغییر می‌دهد. علی اکبر ولایتی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اشاره کرد این کوریدور موقعیت ژئوپلیتیک منطقه را تغییر می‌دهد و به تعبیر او در راستای تجزیه ارمنستان طراحی شده. کمتر از 2 ماه بعد از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه شمار زندانیان بازگردانده شده با به این زندان را 500 تن اعلام کرد. یک روز پیش از این اظهارات خبرگزاری قوه قضایی از آواربرداری و ساخت اقامتگاه جدید در زندان اوین خبر داد و اعلام کرد روند بازگشت گروه اول از زندانیان سیاسی به آن آغاز شده است. این در حالی است که برخی فعالان مدنی و سیاسی از جمله نرگس محمدی خبر دادند که انتقال برخی زندانیان با ضرب و شتم همراه بوده و زندان اوین نیز پس از حمله اسرائیل هنوز بازسازی نشده است. همچنین رضا ولی‌زاده شهروند ایرانی آمریکایی و خبرنگار سابق رادیو فردا که پیشتر در زندان اوین محبوس بود از محل نگهداری فعلی او خبری در دست نیست. برخی منابع حقوق بشری گزارش دادند که ماموران امنیتی شماری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را از دیگر زندانیان جدا کرده و به زندان قزل‌حصار منتقل کردند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی درباره حمله آمریکا به 3 سایت هسته‌ای ایران گفت این عملیات بسیار مشخص و هدفمند بود و برای آغاز جنگی گسترده‌تر طراحی نشده بود. او توضیح داد اقدام آمریکا با هدف افزایش تنش برای کاهش دادن تنش و با هدفی روشن انجام شد، به طوری که جدول زمانی عملیات و نقاط بررسی مشخص داشت و در هر مرحله تایید رئیس جمهوری آمریکا را گرفته شد. نیروی هوایی ارتش آمریکا بامداد 10 روز از عملیات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی 3 سایت هسته‌ای اصفهان، فوردو و نتنز را به دستور دونالد ترامپ بمباران کرد. رئیس جمهوری آمریکا پس از آن گفت اگر جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد، ایالات متحده باز خواهد گشت و دوباره این را هدف حمله قرار خواهد داد. مصطفی نیلی وکیل دادگستری از صدور احکام جدید برای امیر حسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی نخبه و زندانی سیاسی، خبر داد. از آقای نیلی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: شعبه 29 دادگاه انقلاب این دو زندانی سیاسی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 15 ماه حبس محکوم کرده است. به گفته این وکیل دادگستری، علی یونسی به اتهام تایید و تقویت اسرائیل به 5 سال حبس در کرمان نیز محکوم شده است. مصطفی نیلی نوشته: به عنوان مجازات تکمیلی، علی یونسی از دسترسی به فضای مجازی و ارتباط تلفنی با خارج از زندان مگر در موارد ضروری با نظارت شخص مدیر زندان منع شده است. علی یونسی و امیر حسین مرادی همزمان در سال 99 بازداشت شدند. دادگاه انقلاب هر یک از این دو دانشجو را به 16 سال زندان محکوم کرده که 10 سال از آن قابل اجرا بود. علی یونسی دانشجوی مهندسی کامپیوتر و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری از سال 95 و مدال طلای المپیاد جهانی نجوم سال 96 و امیر حسین مرادی نیز دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال 96 است. اما پس از سقوط نظام بشار اسد در سوریه، بسیاری از کشورها به دنبال سرمایه‌گذاری در این کشور هستند، روندی که پس از لغو تحریم‌هایی که ایالات متحده علیه سوریه اعمال کرده بود آغاز شد. طی یک ماه اخیر ارزش قراردادهای خارجی که برای سرمایه‌گذاری در سوریه منعقد شد از 20 میلیارد دلار فراتر رفت. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
درهای اقتصاد جهان برای سوریه باز و سرمایه‌های خارجی به این کشور سرازیر می‌شود، آن هم پس از حدود دو ماه از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سفری که به عربستان سعودی داشت عزم خود را برای لغو تحریم‌های سوریه اعلام کرد.
I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness.
تحریم‌هایی که دهم تیر ماه گذشته با صدور فرمان اجرایی دونالد ترامپ لغو شد، تحولاتی که پس از سرنگونی نظام بشار اسد در آذر ماه گذشته و روی کار آمدن مخالفانش روی می‌دهد، مخالفانی که در رسانه‌ها گروه اسلام‌گرای تحریر الشام قرار دارد، گروهی که آمریکا آن را از فرست گروه‌های تروریستی خارج و جایزه تعیین شده برای رهبرش احمد شر که اکنون رئیس جمهور موقت سوریه است را لغو کرد. حالا بسیاری از کشورها و در رسانه‌ها کشورهای عربی خلیج فارس به دنبال سرمایه‌گذاری در سوریه هستند، کشوری که به شدت از جنگ‌های داخلی که بیش از 10 سال طول کشید آسیب دیده، بسیاری از زیرساخت‌هایش منهدم شده و اقتصادش فرو پاشیده است. هفته گذشته دولت سوریه قراردادهای اقتصادی به ارزش 14 میلیارد دلار منعقد کرد. در مراسمی که احمد شر رئیس جمهور موقت سوریه و تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در سوریه در آن حضور داشتند.
شکرا جزیلا لحضراتكم لا اقول كل عام.
تلال الهلالی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری سوریه در این مراسم حجم قراردادها را اعلام کرد.
امروز انعقاد قرارداد شراکت راهبردی در 12 پروژه به ارزش 14 میلیارد دلار آمریکا را اعلام می‌کنیم. این پروژه‌ها که در مناطق مختلف سوریه اجرا می‌شود، باعث تغییر کیفی توان زیرساختی و زندگی اقتصادی می‌شود.
والحیات الاقتصادیه.
بازسازی و توسعه فرودگاه بین المللی دمشق با سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری قطر و احداث متروی دمشق با سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری امارات بخشی از این قراردادها هستند. این علاوه می شود بر میلیاردها دلار سرمایه گذاری در بخش های زیرساختی و عمرانی. ماه گذشته نیز کنفرانس سرمایه گذاری سعودی سوری در دمشق برگزار شد که طی آن شرکت های سعودی 44 توافقنامه و یادداشت تفاهم اقتصادی به ارزش بیش از 6 میلیارد دلار با سوریه امضا کردند.
گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید. اما پلیس لندن روز شنبه اعلام کرد دست کم 365 تن رو به اتهام حمایت از گروه اقدام برای فلسطین بازداشت کرده، رقمی که یکی از بالاترین آمار بازداشت در یک تجمع اعتراضی در پایتخت بریتانیا به شمار میره. این بازداشت‌ها پس از اون انجام شد که دولت بریتانیا ماه گذشته اقدام برای فلسطین رو بر اساس قوانین ضد تروریست یک سازمان ممنوعه اعلام کرد. این گروه مسئولیت حمله به یک پایگاه نیروی هوایی و وارد کردن خسارت چند میلیون پوندی به تجهیزات نظامی رو بر عهده گرفته بود و اعلام کرده بود که اقدامش پاسخی به حمایت غیر مستقیم لندن از اسرائیل در جنگ غزه بوده. سازمان ملل و نهادهای مانند عفو بین‌الملل و صلح سبز ممنوعیت این گروه رو تهدیدی علیه آزادی بیان دونسته بودند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری بودید. من رایا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم.